الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال، وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن من. كلام ما در امر سابع بود. موضوع امر هفتم حجیت علم اجمالی بود. گفتیم بحث حجیت علم اجمالی در دو مقام واقع می شود. مقام اول ثبوت تکلیف به وسیله علم اجمالی، و مقام ثانی ثبوت تکلیف به واسطه علم اجمالی. بحث را در مقام اول تمام کردیم، رسیدیم به مقام ثانی، بحث سقوط بود. طالب الکفای اعلی الله مقامه الشریف فرمودند اگر مکلف متمکن باشد از امتثال تفصیلی، در این حال میتواند امتثال اجمالی هم انجام بدهد و در سقوط تکلیف کفایت میکند. مثلا شخصی وارد محلی شده است، نمی‌داند که قبله کدام طرف است. می‌تواند سوال کنه از صاحب البیت یا از شخص دیگری قبله کدام طرف است که یک نماز بخواند. اینو میگیم امتثال تفصیلی، تمکن دار. ولیکن سوال نکنه، بگه من به چهار طرف نماز می‌خوانم که اجمالاً می‌دانم به اون قبله واقعی من نماز خوانده‌ام. اینو بهش میگیم امتثال اجمالی. صاحب کفای فرمودن اشکالی نداره، میتواند مکلف در صورت تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی انجام بدهد. سه صورت درست کردن اگر یادتون باشه دیروز، اون سه صورت در هر سه صورت قائل شدن که در اینجا امتثال اجمالی مانعی نداره. یه تتمه اینجا مونده، این را بگیم دیگه بحث قطع تمام می شود به حول قوه الهی. و اون تتمه این است که صاحب کفایه می فرماید، بحث امروز صاحب کفایه می فرماید اگر مکلف متمکن از امتثال ظنی تفصیلی باشد، نه امتثال قطعی که بحث دیروز، امتثال ظنی. مثلا فرض کنید بیانیه ای به او بگو، خبر واحدی به او بگویه، امتثال ظنی تفصیلی، آیا در چنین فرضی می تواند امتثال اجمالی انجام بدهد؟ مثلا فرض کنید دو شاهد عادل سوال کند آقا قبله کدام طرف است؟ دو تا شاهد عادل که بیانه هستن. خب این ظن است دیگه، این قطع که نیست، بیانه قطع آور نیست، دلیل ظن نیست. تمکن دارد که با یک دلیل ظنی امتثال تفصیلی انجام بدهد، ولی مکلف بره سراغ امتثال اجمالی، بگه نه من از این دو شاهد عادل نمیپرسم قبله کدام طرفه، به چهار طرف نماز میخوانم، آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. اینم مشابه همون بحث دیروز دیگه، منتها فقط فرقش این است که بحث دیروز قطع تفصیلی بود، الان بحث امروز چیه؟ ظن تفصیلی. تفاوتش از این جهت صورت مسئله فرقش همین میشه. خب حالا میشه یا نمیشه؟ صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف چهار صورت در ما نحوی بیان میفرماید و هر صورتی یه حکمی داره. صورت اولا میفرماید، صورت اولا اونجا ایست که دلیل اعتبار ظن اون زن را معتبر کنه در جایی که تمکن از علم نداشته باشه. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، صورت اولا اونجاییست که دلیل اعتبار اون زن چون این ظن تفصیلی دلیل حجیت میخواد، بدون دلیل حجیت که ما نمیتوانیم از اون پیروی کنیم. میفرماید صورت اولا اونجا ایست که دلیل اعتبار زن اون زن را حجت کند در جایی که ما تمکن از علم نداشته باشیم، و اما اگر تمکن از علم داشته باشیم این زن دیگه معتبر صاحب کفایه میفرد. در این صورت مکلف فقط باید امتثال اجمالی کند، امتثال ظنی و تفصیلی اصلا به درد نمی خورد. در این صورت امتثال ظنی لا یفید، فایده ای ندارد. چرا؟ چون دلیل حجیت این زن گفته این زن حجت است اونجایی که دسترسی به علم نداشته باشه. خب من دسترسی به علم دارم، علم اجمالی، پس در این صورت اولا امتثال ظنی به درد نمی خوره، حتما باید امتثال اجمالی انجام بدن. این صورت اولا. صورت ثانیه، صورت ثانیه اونجایی که دلیل اعتبار و حجیت زن مطلق باشه، یعنی چه در صورت تمکن از علم چه در صورت عدم تمکن از علم، دلیل حجیت زن میگه ای مکلف این زن برای تو مطلقا حجت است، چه دسترسی به علم داشته باشی چه دسترسی به علم نداشته باشی. خب در این صورت صاحب کفایه میفرماید هر دو امتثال جایز است، یعنی هم مکلف میتواند امتثال ظنی انجام بدهد، هم مکلف میتواند امتثال اجمالی انجام بدهد، هر دو تا درسته. چون دلیل اعتبار زن مطلقه، میگه مطلقا این زن حجت است، چه دسترسی به علم داشته باشی چه دسترسی به علم نداشته باشی. خب من الان دسترسی به علم دارم، خب دلیل حجیت میگه در این فرضم ظن تو حجت است، پس بنابراین در صورت ثانیه بگید هم میتوانم امتثال ظنی بکنم هم میتوانم امتثال اجمالی داشته باشم. و اما صورت ثالثه، دقت کنید صورت ثالثه، قبل از این که صورت ثالثه رو بگم یه مقدمه میگم که خیلی پیچ نخوره این صورت سوم و چهارم، این مقدمه را از بیرون عرض کنید. اون مقدمه این است که درباره حجیت زن ما دو تا مبنا داریم که انشاءالله بعدا میرسیم. یک مبنا این است که حجیت زن به واسطه ادله خاصه است، یعنی ادله خاصه ای میاد و زن را چکار میکنه؟ حجت میکنه. مثلا دلیل داریم بر حجیت خبر واحد، دلیل داریم بر حجیت ظواهر، دلیل داریم مثلا فرض بفرمایید بر حجیت عزم به حضور شما که بنا و غلا الاغی رضا، اینا رو بهش میگیم چی؟ زنون خاصه که دلیل خاصی بر اعتبار اینها هست. این یه مبنا. یه مبنای دیگر که البته الان معاصرین این مبنای دوم را هیچ کس قبول نداره ولی در بین قدما قائل داشته، مبنای دیگر این است که بگیم آقا مطلق زن حجت است، تمام زنون حجت هست. به چه دلیل؟ به دلیل انصداد. به دلیل انصداد میگیم راه علم منفده و ما چاره ای غیر از عمل به زن نداره. اینو بهش میگن حجیت چی؟ زن مطلق از طریق دلیل، از طریق دلیل. دلیل انصداد یه دلیلی است که 5 تا مقدمه داره، بعدن مفصل البته نمیخوانیم ها، معمولا نمیخونن تو کفایه ولی بعدن جاش بعدن هست. دلیل انصداد 5 تا مقدمه داره، از این 5 مقدمه ما با یه مقدمش کار داریم، به بقیه مقدماتش کار داریم، به بحث امروز ما به یکی از اون مقدمات گره خورده. یکی از مقدمات دلیل انصداد این است که گفتن وقتی که ما دسترسی به علم نداریم و راه علم منسد است، یا باید در همه مسائل احتیاط کنیم یا اینکه به زن مراجعه کنیم. وقت این احتیاط، باید در همه مسائل احتیاط کنیم. در اینجا بعضی ها اینطور گفتن، گفتن که احتیاط در همه مسائل موجب عسر و حرج است، که مکلف بخواد در همه مسائل احتیاط کنه. دلیل عسر و حرج هم میدونید چه کار میکنه؟ هر جا که عسر و حرج آمد وجوب را چه کار میکنه؟ برمیدارد دیگه، میگه نه دیگه واجب نیست. اون چیزی که عسر و حرج بشه برای مکلف، بگید دیگه واجب نیست، وجوبش را برمیدارد. بعضی ها اینطور گفتن،
گفتن احتیاط در مسائل موجب عسر و حرج است، عسر و حرج چیکار میکنه؟ وجوب را. اما بعضی ها نه، اینطور گفتن، گفتن احتیاط در تمام مسائل اخلال به نظام میکنه، نظام زندگی را به هم میزنه و چنین احتیاطی اصلا حرام است. فرق این بیان با بیان قبلی روشن بشه ها. بیان قبلی میگفت عسر و حرج است، وجوبی ندارد. حالا کسی بخواد خودش را به عسر بندازه و احتیاط بکنه اشکالی نداره. اما این تقریر بعدی میگه نه، احتیاط در تمام مسائل موجب اخلال نظام میشه و اخلال نظام حرام است. اصلا احتیاط حرامه، مکلف حق نداره اصلا احتیاط کنه. دقت بفرمایید فرق این دوتا روشن بشه. کسانی که دلیل انسداد را بیان کرده اند به این مقدمه وجوب احتیاط که رسیده اند دوتا بیان کرده اند. بعضی ها گفتن آقا احتیاط در همه مسائل موجب عسر و عسر و حرج وجوب را، اما جواز را بر نمی داره ها. احتیاط جایز، دوست داری خودت را به عسر و حرج بنداز، کسی جلوت نگیره، شارع وجوب را بر می داره. اما بعضی ها گفتن احتیاط در جمیع مسائل موجب چی میشه؟ اخلال به نظام میشه. یا بعضی ها گفتن احتیاط سبب تکرار میشه و تکرار لعب به امر مولا میشه. هم که دیروز هم گفتیم، گفتن این احتیاط نه تنها واجب نیست، بگید بلکه حرام، اصلا حق نداری شما احتیاط کنید. پس دقت فرمودی در باب دلیل انسداد ما دو تا بیان داریم. بگید اول شما، میگم دوم شما. عدم وجوب احتیاط این یه بیان، بیان دوم چی بود؟ حرمت الاحتیاط، اصلا احتیاط حرام میشه. خب حالا که این مقدم روشن شد بیام در معانی بخیم. بس بر سر این مسئله بود، مکلف تمکن دارد از امتثال ظنی، میتواند امتثال ظنی نکند و بره سراغ امتثال چی؟ اجمالی. گفتیم چهار صورت داره، دو صورتش را گفتیم، حالا صورت سوم. صاحب کفایه میفرماید صورت سوم اونجا است که دلیل اعتبار ظن ما دلیل انسداد باشه. دلیل اعتبار ظن دلیل انسداد باشه و ما جزء کسانی باشیم که احتیاط را واجب نمیدانیم، نه اینکه حرام بدانیم ها، احتیاط را واجب نمیدانیم. صاحب کفایه میفرماید در این صورت هر دو تا امتثال جایز است، هم امتثال ظنی جایز است چون دلیل انسداد میگه ظن حجت است، هم امتثال اجمالی هم جایز است. چرا؟ چون اون مقدمه نمیگه احتیاط حرامه، میگه احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست. خب واجب نیست، خب من که میتونم انجام بدم. پس بنا علی هذا در صورت ثالثه هم امتثال ظنی جایز است، هم امتثال اجمالی که احتیاط است اینم جایز میشه. و اما صورت رابعه، صورت رابعه میفرد اونجایی که دلیل حجیت ظن ما دلیل انسداد باشد و ما قائل بشویم به عدم جواز الاحتیاط، حرمت الاحتیاط. حالا این دیگه فضلا شما بگید در این صورت چهارم این آقای مکلف چه امتثالی را باید انجام بدهد؟ امتثال ظنی را. حق امتثال اجمالی نداره، چون امتثال اجمالی همون احتیاط است. فرزمان است که ما احتیاط را چی میدانیم؟ حرام میدانیم. پس حق نداره چنین کاری بکنه. بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید مسئلتنا چند صورت پیدا کرد؟ صورت چهارم را دقت کنید. صورت چهارم جایی که دلیل اعتبار ظن ما دلیل انسداد باشه و ما اون مقدمه دلیل انسداد را توجه فرمودی که درباره احتیاط هست اینطور بیان کنیم که احتیاط حرام است، احتیاط جایز. در این صورت مکلف باید به ظنش عمل کنه، حق ندارد سراغ چی برود؟ امتثال. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میگوید از همین صورت چهارم یه فرق فقهی روشن میشه. در فقه در کتاب اجتهاد و تقلید یه مسئله ای را بیان کردن و اون مسئله این است که آیا مکلف میتواند ترک کند طریق اجتهاد را و طریق تقلید را، بره سراغ طریق احتیاط. یعنی در هر مسئله احتیاط کنه، تقلید نکنه، احتیاط اجتهادم چیه نکنه، بلکه بره سراغ احتیاط. یعنی در هر مسئله نگاه کنه فقها چه فتوایی دارن، اون احتیاط اون که مطابق با احتیاط به همون احتیاط عمل کنه. صاحب کفایه میفرماید این فرع فقهی متفرع بر همین است. اگر ما بگوییم احتیاط طبق دلیل انصداد احتیاط واجب نیست، میتواند احتیاط کند، یعنی میتواند ترک کند تقلید را و ترک کند چی را؟ اجتهاد را، بره سراغ طریق چی؟ احتیاط. چون ما طبق دلیل انصداد گفتیم چیه؟ احتیاط واجب نیست رو این مبنا. میفرماید اما اگر گفتیم احتیاط حرام است، احتیاط جایز نیست، نخیر، اینجا مکلف یا باید بره سراغ تقلید یا باید بره سراغ چی؟ چون تقلید امتثال ظنیه، اجتهاد امتثال ظنیه، ولیکن احتیاط امتثال چیه؟ اجمالی. مبنای ما هم این بود که احتیاط را چی میدانی؟ حرام میدانی، حق نداره احتیاط بکنه، یا باید بره سراغ تقلید یا باید بره سراغ اجتهاد، این راه را حق نداره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اون فرع فقهی که فقها در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح کرده اند مبتنی بر این معنا هست. اگر البته با این شرطها، اگر ما انصدادی شدیم، اومدیم جزء دلیل انصداد قرار گرفتیم، یا قائل به عدم وجوب احتیاط میشیم یا قائل به حرمت احتیاط میشیم. اگر قائل به عدم وجوب شدیم احتیاط مشکلی نداره، کسی میتواند احتیاط کنه، واجب نیست ولی میخواد احتیاط بکنه، چه اشکالی داره؟ اما اگر قائل به، بگیم قائل به حرمت احتیاط شدیم، نخیر، حق احتیاط نداره، باید بره سراغ امتثال ظنی، حالا یا تقلید کنه اگر توانایی داره، بره سراغ اجتهاد و به مقام اجتهاد نائل بشود و اجتهاد کنه. هادا تمام کلام فی مباحث القطع، آماده می شویم ان شاء الله برای ورود در مباحث زن. حالا این را تطبیقش کنیم تا بریم سراغ همون مباحث زن به حول حقوقی الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. هادا کلهو، هادا اشاره به هم بحث قبلی است، تمام این هایی که گفتیم، هادا کلهو فی قبال در برابر ما اذا تمکنه، یعنی مکلف من القطع تفصیلا بالامتصال، اگر تمکن داشته باشد از قطع تفصیلی. بحثای گذشته دیروز گفتیم امتصال اجمالی اشکالی، چه توسلی باشد، چه تعبدی غیر مستلزم تکرار، چه تعبدی مستلزم تکرار. حالا بحث امروز اینجاست که نه، مکلف متمکن از ظن تفصیلی است نه قطع. و اما اذا لم یتمکن، یعنی مکلف الا من الظن بهی، یعنی به امتثال کذالک، یعنی تفصیلا، اگر این طور باشه چهار صورت پیدا میکنه. دقت کنید صورت ها با هم قاطی نشه. صورت اولا، فلا اشکال فی تقدیمهی، یعنی امتثال اجمالی مقدم میشود علل امتثال ظنی، مقدم میشه بر امتثال ظنی در چه صورت؟ لولم یقم دلیل علی اعتبارهی، قائم نشود دلیلی بر اعتبار اون زن، الا فی ما اذا لم یتمکن منه، یعنی من القطع، دلیلی بر اعتبار نداریم مگر اونجایی که تمکن از قطع نداشته باشه. یعنی دلیل اعتبار زن را معتبر میکنه، میگه در شرطی که دسترسی به قطع نداشته باشه. خب من الان دسترسی به علم اجمالی دارم، پس دیگه اینجا امتثال ظنی فایده‌ای ندارد. این صورت اولا. حالا صورت ثانیه، اما لو قام، یعنی دلیلی علی اعتبارهی، یعنی اعتبار اون زن مطلقا، مطلقا یعنی چه تمکن از علم داشته باشه چه تمکن از علم نداشته باشه، در این صورت فلا اشکال فل اجتزاء بالظنی، اشکالی نیست. اجتزاء یعنی اکتفا، اکتفا می شود به امتثال ظنی، کما این که امتثال اجمالی هم خوبه. توجه فرمودی؟ حالا این صورت چندم بود؟ صورت چندم بود؟ کجایی؟ تو عبارتی؟ خب صورت دوم. کمالا اشکال، از اینجا میگیم صورت سوم، کمالا اشکال فل اجتزا یعنی اکتفا، بل امتثال اجمالی می توانیم اکتفا کنیم به امتثال اجمالی، فی قبال ظنی به ظن المطلق، در قبال امتثال ظنی به کدام ظن؟ ظن مطلق. ظن مطلق یعنی چی؟ المعتبر به دلیل الانصداد، اون ظنی که معتبر شده است به دلیل منتها، با این قید که جزء مقدمات دلیل انصداد که به بحث احتیاط میرسیم بگیم احتیاط واجب نیست، نه اینکه بگیم احتیاط حرامه. اگه گفتیم احتیاط واجب نیست، خب شما میتونی احتیاط بکنی، حالا خودت میخوای به قصر حرج بنداز میل خودت، شارع واجب نکرده، حالا شما دوست داری این کار انجام بدی انجام بده، مشکلی نداره. المعتبر به دلیل الانصداد بناءً علا ان یکون من مقدماتهی، یعنی مقدمات دلیل انصداد، عدم و وجوب الاحتیاط، بگیم احتیاط واجب نیست. خب میتونی اکتفا کنی به امتثال اجمالی، مشکلی نداره. اما این میشه صورت چهار. اما لو کان من مقدماتهی، یعنی مقدمات دلیل انصداد، بطلانه، یعنی بطلان الاحتیاط، بطلان یعنی حرمت احتیاط، اگر از مقدمات دلیل انصداد حرمت احتیاط بشه، خب اگر بگیم احتیاط چیه؟ حرام. حالا چرا حرام؟ ممکنه لاستلزام الاسر المخل به نظام، چون مستلزم اخلال به نظام میشه. اخلال به نظام زندگی چیه؟ فرض کنید که همه ماها، حالا ببین اخلال نظام میخوام براتون توضیح بدم، فرض کنید ما انصدادی بشیم، بعد همه ما بخوایم احتیاط کنیم، چون همه در همه مسائل، من، شما، آقا همه بخوان احتیاط کنن، دیگه صبح تا شب همش باید دائم مشغول وضو و غسل باشیم، اصلا به کار دیگه نمیرسیم، چون همش باید احتیاط کنیم دیگه. خب دیگه کسب و کارمون چی میشه، معیشت چی میشه، درس چی میشه، بحث چی میشه، چون احتیاط در تمام مسائل احتیاط بکنیم دیگه، از جهت شستن، از جهت تهیه آب، از جهت لباس، یعنی همش هر کسی باید فقط مشغول احتیاط نسبت به چی باشه؟ همون نماز و وضو و اینا. خب این دیگه زندگی به هم میریزه. چنین احتیاطی نه اینکه واجب نیست، چنین احتیاطی اصلا چیه؟ حرامه، چون اخلال به نظام دیگه. هر چیزی که اخلال به نظام بشر بشود این چی میشه؟ حرام میشود. اما لو کان من مقدماتی بطلانه لاستلزامه، یعنی استلزام احتیاط، الاسر المخل به نظام، یا به این دلیل بگیم حرامه، اول انه، یعنی احتیاط، لیس من وجوه طاعت و عبادت، احتیاط از انواع طاعت و عبادت نیست، بل هو نهو لعب و عبث به امر المولا فی ما اذا کان به تکرار کما توهم. دیروز این توهم را گفتیم ها، میگفتن اگر احتیاط موجب چی بشه؟ تکرار بشه. احتیاط گفتیم دو جوری، یه وقت موجب تکرار نمیشه، یه وقت موجب تکرار میشه. شما به چهار طرف نماز بخون، خب بپرس قبله کدام طرفه، بپرسی دیگه به یه طرف نماز بخونه، نمیپرسه چهار طرف نماز، میگن این بازی و عبس است به امر مولا، و بازی و عبس به امر مولا چیه؟ حرامه دیگه، این که جایز نیست. خب اگر اینم بشه باز احتیاط وجوبش برداشته میشه یا حرام میشه؟ حرام میشه. خب حالا اگر اینطور شد، فل متعین، این مال صورت چهارم، متعین چیه؟ هو تنزل عن القطع، عن القطع چی داری؟ نه، فالمتعین هو تنزل عن القطع اجمالا. چرا تفصیله؟ بله بله دیگه، تنزل عن میدونم دیگه، قطع تفصیلی نیست که، قطع اجمالیه دیگه، احتیاط دیگه. چرا تنزل کنیم تفصیله؟ نه، از قطع اجمالی به ظن تفصیلی دیگه. بحث ما اصلا اجماع، ما به قطع تفصیلی کار نداریم، که تمام شد قطع تفصیلی که دیروز بود. که خب تنزل عن القطع، عن القطع اجمالا ال از ظن کذالک، یعنی تفصیلا دیگه. حالا شما دقت کنید، منم تو مطالعه حواسم الان این به ذهنم، حالا این که الان بنا خبرقی چی؟ کتاب شما خبرقی داره؟
عبارت اخرى المتعين هو التنزل عن الفتح التفصيلي الذي يحصل بالإبان الإجمالي بله. في إلى الزن التفصيلي بذارقه لبطار
بله هو تنزل عن القطع تفصیلا. مگر اینطور بگیم، بگیم وقتی که ما امتثال اجمالی میکنیم یه قطع تفصیلی پیدا میکنیم که تکلیف ساقط شده، یعنی اینطور بیان بکنیم. بله اینم میشه. هو تنزل عن الا ای حال، بحث اجمالیه دیگه. حالا اینو دقت کنید، چون بحث ما بحث امتثال اجمالی بود یا امتثال تفصیلی بود؟ اجمالی بود دیگه. منتها بگیم اینجا که صاحب کفایه فرموده عن القطع تفصیلا، تفصیل رو اینطور بگیم، یعنی وقتی که ما امتثال اجمالی کردیم به چهار طرف نماز را خوندیم، علم تفصیلی پیدا میکنیم که تکلیفمون ساقط شد، یعنی علم تفصیلی مترتب بر علم اجمالی، اینطور بگیم. این میشه برای توجیه عبارت. حالا اگه همه کتاب ها تفصیلا داره، این برای توجیه خوبی است. هو تنزل عن القطع تفصیلا الى ظن کذاله، یعنی به ظن تفصیلی. چرا؟ چون وقتی که ما احتیاط را حرام میدانیم دیگه هیچ راهی برای امتثال اجمالی وجود نداره، باید بیایم سراغ چی؟ ظن تفصیلی. و علیه، علیه یعنی علا بطلان الاحتیاط، ضمیر علیه میخوره بطلان احتیاط. بنابراین مبنای بطلان احتیاط فلا مناسه، یعنی هیچ راهی نیست ان الذهاب الى بطلان عبادت تارک طریقه تقلید و الاجتهاد و انحطاط فیها. هیچ راهی نیست مگر اینکه بگوییم باطل است عبادت اون شخصی که ترک کند دو راه تقلید و اجتهاد را و انحطاط فیها، اگر چه احتیاط کند فیها، یعنی در اون عبادت. چرا این عبادتش باطله؟ چون مفروضان است که ما احتیاط را چی میدانیم؟ باطل میدانیم. باید بره سراغ ظن تفصیلی، یا بره تقلید یا بره اجتهاد که ظن تفصیلی است. علیه یعنی بنابر بطلان احتیاط ها. روی این مبنا که کسی احتیاط را حرام بدانه، نه اینکه احتیاط را واجب ندانه، نه میگه احتیاط اصلا حرامه، این آقا نمیتونه تقلید و رها کنه، اجتهاد هم چیه؟ رها کنه بره سراغ احتیاط، چون مفروضان است که ما احتیاط را چی میدانیم؟ باطل میدانیم. پس این بالاخره یا باید بره سراغ تقلید یا باید بره سراغ اجتهاد، باید بره احتیاط در اینجا. هادا بعد الکلام فلغت مما یناسب المقام و یعتی بعده لآخر فی مبحث البراعت و اشتغال. یه مقدارش هم که مربوط به علم اجمالی میشه، گفتیم یه بحثی از بحث علم اجمالی کجا مطرح میشه؟ در اصالت الاشتغال، هم توضیحی که دیروز دادی. فیقع المقال فیما هو المهم من عقد هذا المقصد، اونی که مهم از عقد این مقصد، یعنی مقصد چندم بودی؟ ششم بودی یا پنجم بودی قبلی؟ و هو بیان ما قیل به اعتباره، بیان اون چیزهایی که گفته شده است به اعتبار او من الامارات، او صح ان یقال، یا صحیح است که گفته بشود، اونی که قدما گفتند، اونی که متأخرین می توانند بگویند. و قبل الخوض فی ذالک، ذالک یعنی بیان اون امارات، ینبغی تقدیم و اموره. خب به حول قوه الهی با همت دوستان توانستیم بالاخره، اگر زود نیامده بودید معلوم نبود به اینجاها برسیم ها. الحمدلله به حول قوه الهی رسیدیم و امیدواریم که انشاءالله در این تتمه وقت برسیم به همون سرخصل آخری. اگرم نرسیدیم بگه انشاءالله خیلی نزدیک به اون آخرها می شویم. علا ای حالن وارد بحث مهمی می شویم و اون بحث اعتبار امارات است. چه اماراتی معتبر است و چه اماراتی معتبر نیست. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف قبل از آنی که وارد بیان امارات معتبر بشود، سه تا امر را مقدم می فرماید. امر اول، عنوانش را بگویم تا براتون توضیح بدهم، عدم حجیت ذاتیه زن. عدم حجیت ذاتیه زن، توضیح داد صاحب کفایه می فرماید زن با قطعی تفاوت اساسی دارد و اون تفاوت این است که حجیت قطع ذاتی بود، یعنی به جعل جائلی نبود، قطع لازمه اش چی بود؟ این که حجت باشه. یعنی وجوب متابعت دارد، منجزیت دارد، معذری خودش خود به خود این را دارد. بنابراین حجیت نسبت به قدر از لوازم ذاتی قدر می شود. می فرماید ولیکن زن اینطور نیست. حجیت زن احتیاج به جعل جائل دارد. زن اینطور نیست که خود به خود خودش حجت باشد. چرا؟ چون کاشفیت زن کاشفیت ناقصه است، کاشفیت تامه نیست. بنابراین حجیت زن با حجیت قد فرق میکنه. حجیت قد چی بود؟ ذاتیه بود. ولیکن حجیت زن باید چی باشد؟ بگی به جعل یا به جعل جائل باشد. یعنی شارع با یه دلیل خاصی یه زنی را معتبر کنه، یا این که به حکم عقل طبق دلیل انسداد که بعداً خواهیم رسید، یا دلیل خاص باید داشته باشی شارع به جعل خاصی این زن را معتبر کنه، کما که در خبر واحد دلیل خاص داریم، در حجیت ظواهر دلیل خاص داریم، یا این که اگر دلیل خاص نیست با دلیل انسداد به حکم عقل مطلق زن حجت بشه. علا ایال زن به خودی خود حجت نیست، لا فی ثبوت و لا فی سقوط، نه در ثبوت تکلیف حجت است بفرمایید و نه در سقوط تکلیف حجت است. یعنی اگر کسی زنی پیدا کرد، البته زنی که دلیل برای اعتبارش نداشته باشیم ها، نه دلیل انسدادی باشد و نه دلیل خاصی باشد، زن به ما و زن حجت در ثبوت نیست، یعنی تکلیف به واسطه زن بر انسان ثابت بلا خلافه. اینجا همه با هم اتفاق نظر دارن، یعنی همه اصولین گفتن زن بدون دلیل اعتبار موجب ثبوت تکلیف ولا فی ثبوته. یعنی اگر من توجه فرمودید امتثالی کردم که گمان می کنم که تکلیف ثابت شده است، این زن در ثبوت بگید حجیت دارد یا ندارد؟ داره یا نداره؟ نداره، الا این که صاحب کفایه میفرد. اینجا بعضی از محققین خلاف کرد، مخالفت کردن، گفتن زن در ثبوت حجت نیست، اما در سقوط حجت است، بدون دلیل اعتبارها، بدون دلیل زن، بدون دلیل اعتبار داریم میگیم ها. دلیل اعتبار اگر داشته باشه هم در ثبوت هم در سقوط مشکلی نداره، اما بحث ما اونجاییست که زن بدون دلیل اعتبار در ثبوت تکلیف اجماعیه که حجیتی نداره، ولیکن در سقوط تکلیف بعضی ها مخالفت کردن، گفتن نه زن میتواند در سقوط تکلیف حجت باشه ولو دلیلی هم بر اعتبارش نداره. دلیل این آیون چیه؟ این بعض المحققین که همچین حرفی زده، دلیلش چیه که زن در سقوط حجت است؟ صاحب کفایه میفرماید لعله، نه اینکه حتما دلیلش اینه، میفرماید لعل ایشان تمسک به یه قاعده عقلی کرده. اون قاعده عقلی چیه؟ اون قاعده عقلی این است که دفع ضرر محتمل واجب نیست، دفع ضرر محتمل واجب نیست. توضیح و ضابطه، در واقع قاعده دفع ما سه تا صورت داریم، اینو دقت کنیم. یک، ضرر مقتوع. عقل میگوید دفع ضرر مقتوع حتما واجب است. دو، ضرر مظنون، ضرری که زن به این ضرر داد، عقل میگوید دفع ضرر مظنون هم چیه؟ واجب است. سه، ضرر محتمل، 20% احتمال ضرر میده، 10% احتمال ضرر میده. بعضیا گفتن دفع ضرر محتمل دیگه واجب نیست، پس ضرر مقتوع واجبه، ضرر مظنون هم واجبه، ولیکن ضرر محتمل چیه؟ واجب نیست. این بعض المحققین این قاعده را بر ما نحنفی تطبیق کرده. خوب دقت کنید چجوری تطبیق کرده. گفته است وقتی که مکلف امتثال ظنی می کنه، به ظن قوی تکلیف ثابت شده، امتثال ظنی ها. وقتی که امتثال ظنی است 80%، چون زن همون 80% میشه دیگه، 80% تکلیف از گردن او چی شده؟ 20% احتمال میدهد که تکلیف ساقط نشد، و همین 20% میشه ضرر چی؟ محتمل. گفته دیگه ضرر محتمل دفعش واجب نی، چون که دفعش واجب نیست، پس بنابراین دیگه امتثال ظنی که فایده میکنه. اگه دفع ضرر محتمل واجب بود، میگفتیم آقا همین 20% گردن تو را میگیره، برو باید امتثال قطعی بکن. اما وقتی که دفع ضرر محتمل واجب نیست، من یه امتثالی کردم، 80% احتمال میدم که تکلیف ثابت شد، 20% احتمال میدم که ثابت نشده. خب الان این ضرر عدم ثبوت تکلیف مظنونه به نظر شما یا محتمله؟ محتمله. دفع ضرر محتملم که واجب، پس بناهن علاوه گفته در سقوط همین چیه؟ زن کفایت میکند به این دلیل. خب صاحب کفایه میفرماید فتعمل که این دلیل اصلا دلیل درستی نیست. چرا خوب دقت کنیم؟ به خاطر این که ضرر ما دو جور داریم، یک وقت ضرر ضرر دنیاییست، یک وقت ضرر ضرر اخرویست. در ضرر اخروی حتی محتملش واجب الدفع است، ضرر اخروی چون ضرر شدیدی. ضررها آخه اگر ضرر دنیوی باشه، احتمالش که ضعیف باشه، انسان توجه نمی کنه. مثلا بذار یه مثال بزنم، ضرر دنیوی. فرض کنید شما با ماشین میخواد مسافرت کنید، با هواپیما میخواد مسافرت. خب احتمال میدید یا ممکنه یه صحنه تصادفی به وجود بیاد، خدا ناکرده ماشین تصادف کنه، هواپیما سقوط بکنه، احتمال نمیدین؟ احتمال میدین یا نمیدین؟ منتها احتمالش چیه؟ بله مضمون یا محتمله؟ خب محتمله دیگه. اکثر پروازها هست، خب طوری نمیشه. حالا در طول سال یا چند سال یه بار یه پروازی هم سقوط میکنه، این ضرر میشه ضرر چی؟ محتمل دنیوی. دفع این واجب نیست. عقلا میگن آقا برو اگه کسی بگه پای پله اونم من سوار نمیشم، من میترسم یه دفعه این هواپیما سقوط کنه. میگن آقا جان عاقل عالم برو بالا سوار شو، این چه احتمالش احتمال ضعیفه، انسان به این احتمالهای ضعیف توجه نباید بکنه و الا تو زندگی قدم از قدم بر نمیداریم. چرا؟ چون شما از در خانه‌تون اومدین بیرون، خب احتمال به خدا نکرده تو خیابون یه ماشین بزنه به شما، خب بگیم پس من از خونه‌م هم بیرون نمیام، میشینم تو خونه. خب بشین تو خونه، خب تو خونه‌م احتمال هست، تو همون خونه‌م که نشستی احتمال ضرر هست. یه دفعه سقف خانه خراب بشه بریزه روی سر انسان. اگر انسان به این احتمالات بخواد توجه کنه، اصلا نمیتونه زندگی بکنه. لذا در باب ضرر دنیوی دفع ضرر محتمل واجب، ولیکن در باب ضرر اخروی چی؟ نه خیر، واجبه. ضرر اخروی ضرری است که لا یتحمل، قابل تحملی. فلذا عقلا حتی به محتملش ترتیب اثر میدن. فلذا انسان ببینید بحثی که آقایون دارن میگن انسان همیشه در مقام امتثال باید مؤمن داشته باشه، مؤمن با همزه، یعنی دلیلی که به او ایمنی بدهد، یعنی یقین داشته باشه که دیگه مشکلی نداره. ما در مقام امتثال مؤمن میخواهیم، یعنی دلیل ایمنی دهنده که به ما خاطر جمعی بدهد که تو این کار را انجام بده، مشکلی نداره. پس بنابراین این آقا که دفع ضرر محتمل را تمسک کرده اشتباه هست در اینجا، چون دفع ضرر محتمل مربوط به ضررهای دنیوی است که واجب نیست. ما نهرفی ضرر ضرر اخروی و در ضرر اخروی مقتوعش و مزنونش و محتملش همه اینها واجب الدفع. فلذا بزرگان فرمودن مکلف همیشه در مقام امتثال بگید باید چی داشته باشه؟ مؤمن داشته باشه. خب این امر اول تطبیق کنیم تا انشاءالله امر دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. احدها، یکی از اون امور سگانه این است که انهو شنچنین است لا ریب فی ان الاماره الغیر العلمیه، اماره زنی غیر علمی یعنی اماره زنی، لیست شلقد فی کون الحجیت من لوازمها و مقتضیاتها، که حجیت از لوازمش باشه و از مقتضیاتها، یعنی من لوازم اون اماره و مقتضیات اون اماره باشه، به نحو العلیه، حالا علت تامه باشد بل مطلقا، یعنی حتی به نحو اقتضا هم نیست. بحث علیت و اقتضا که یادتون هست دیگه، در علم اجمالی گفتیم علم اجمالی علت تامه است یا علم اجمالی چیه؟ مقتضی است، همون بحثایی که داشتیم. در باب زن میفرماید زن علت تامه که نیست، چی؟ مقتضی برای حجیت هم نیست بل مطلقا. و ان ثبوتها یعنی ثبوت حجیت لها یعنی برای اماره محتاج الى جعل احتیاج به یک دلیل خاصی دارد او ثبوت مقدمات. فضلا بفرمایید منظور از مقدمات چیه؟ دلیل انسداد. احسن. او ثبوت مقدمات و طرق حالات، طرق یعنی عروض، عروض حالاتی که موجبت، یعنی این مقدمات و حالات موجب بشود لاقتضائها، یعنی اقتضاء این اماره الحجیت عقلا اقتضاء کند حجیت را عقلا بنا ان الا تقریر مقدمات الانسداد به نحو الحکومه، بنابر این که ما مقدمات انسداد را تقریر کنیم به نحو چی؟ حکومت. اول بحث قد اگر یادتون باشه گفتیم مقدمات انسداد دو تقریر داره، یکی علا نحو الکشف، یکی علا نحو الحکومت. اونجا توضیح دادیم براتون مفصلا، بعدا در دلیل انسداد ذکر میشه. علا نحو الکشف یعنی بگیم این مقدمات که تمام شد، عقل کشف میکند که شارع زن را حجت کرده. تقریر کشف موجب میشود حجیت زن بشه چی؟ شرعی. علا تقریر الحکومنه معناش این است که وقتی این مقدمات تمام شد عقل حکم می کند که زن حجت است، بنابراین حجیت زن میشه حجیت چی؟ عقلیه. تقریر کش میشه شرعی، بنابر تقریر حکومت میشود چی؟ عقلی. لذا می فرماید اقتضا می کند حجیت را عقلا، این عقلا بنابر چی؟ علا تقریر مقدمات الانسداد به نحو الحکومت. خب چرا اماره مثل قطع نیست؟ و ذالکه یعنی این مطلبی که گفتیم ما ذکرنا که اماره مثل قطع نیست لوضوح، چون واضح هست که عدم اقتضاء غیر القطع للحجیه بدون ذالک اقتضاء نمی کند غیر قطع یعنی همون زن اقتضاء نمی کند حجیت را بدون ذالک. ذالک یعنی بدون جعل و بدون دلیل انسداد. ذالک اشاره به هر دوتا هست، بدون جعل اقتضای حجیت ندارد ثبوتن. ثبوتن یعنی چی؟ در مقام ثبوت تکلیف در برابر سقوط، این ثبوت در برابر سقوط است. ثبوتن حجیت ندارد بلا خلاف، اینجا احدی مخالفت نکرده، ولا سقوطن زن حجت نیست در مقام چی؟ سقوط تکلیف. و امکان اینجا مخالف داریم، و امکان ربما یظهر فیه یعنی در این سقوط من بعد المحققین الخلاف، از بعضی از محققین روشن میشه که در اینجا مخالفت کرده، در ثبوت مخالفی نداشتیم ها، اما در ثبوت بعضی ها مخالفت کردن، گفتن چی؟ ول اکتفاء به ظن بالفرا، گفتن کافی هست همین ظن به فرا، یعنی فراغ ذمه از تکلیف، یعنی همین ظن به سقوط کفایت میکنه. ولعله یعنی لعل این قول بعض المحققین لأجل عدم لزوم دفع ضرر محتمل، شاید به خاطر این است که ایشون دفع ضرر محتمل را واجب فتعمل در این استدلال، که این استدلال قابل قبول نی، چون ضرر محتمل اگر اخروی شد دیگه دفعش چی میشه؟ واجب میشود. خب این امر اول که در اینجا بیان شد، بریم سراغ امر ثانی، که امر ثانی هم امر راحتی است انشاءالله به حول قبه الهی در پایان در این مقدار پایی ما دی وقت تمامش خواهیم کرد، عنوانشو بگیم تا توضیح بدیم. امر ثانی بیان و امکان تعبد بالاماره، بیان امکان تعبد بالاماره است. توضیح بذاریم، توضیح این مطلب این است که در اینجا میخواهیم بگیم آیا امکان دارد عقلا که شارع مقدس اماره را حجت کنه، یا این که نه حجیت اماره محضور عقلی پیدا خواهد کرد. این بحث دوممون الان اونجاست که بحث طولانی هم هست، خیلی بحث طولانی میشه که بحثای دقیقش هم جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهد شد. پس الان در امر ثانی سخن ما در این است که آیا حجیت اماره محضور عقلی دارد که بشه محال، یا محضور عقلی ندارد که بشود چی؟ ممکن. توجه فرمایید در اینجا قبل از آنی که برسیم به اون بحث اصلی، صاحب کفایه دو تا مطلب را بیان می فرماید. یک، مطلب اول این است که صاحب کفایت منظور از امکان در اینجا چیه؟ میگیم امکان تعبد به اماره، امکان حجیت اماره، منظور از این امکان کدام معنای امکانه؟ توضیح زاده در فلسفه برای امکان 8 معنا ذکر کردن، یعنی همین که شما میگید ممکنه 8 معنا داره امکان، توجه فرمودید. از این معانی امکان اینجا کدامش قطع شده؟ وقتی میگیم تعبد به اماره امکان دارد، این کدام معنا اراده شده از اون 8 معنایی که برای امکان در فلسفه ذکر شده؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف می فرماید مراد از امکان در ما نهنفی امکان وقوعی است. امکان وقوعی یعنی چه؟ یعنی امکان یک شی به گونه ای که از وقوع او در خارج محالی لازم نیاید. تکرار میکنم، امکان وقوعی. امکان وقوعی یعنی چه؟ امکان یک شی به گونه ای که از وقوع او در خارج محالی لازم، در برابرش میشه چی؟ امتناع وقوعی. امتناع وقوعی یعنی چی؟ یعنی امتناع یک شی به گونه ای که از وقوع او در خارج چی لازم بیاد؟ محال لازم بیاد. مثلا فرض کنید این در خارج بخواد واقع بشه، اجتماع ضدن میشه، اینو میگن محال وقوعیه. اما اگر وقوع یک شی در خارج مستلزمه اجتماع نقیزه، اجتماع ضدن چیه؟ نشه. اینو میگیم چی داره؟ امکان وقوعی. پس بنابراین این که میگن آقا تعبد به زن امکان دارد یا امکان ندارد، یه وقتی دیدیو یه سوال امتحانی همین باشه، بگن منظور از امکان در بحث تعبد به امارات امکان دارد یا نه چه امکانیه؟ توجه فرمودی، توجه داشته باشید. امکان میشه اینجا امکان چی؟ امکان وقوعی. این بحث ما نحن فی به خصوص معنای امکان می شود امکان چی؟ در برابر چی؟ بله، امتناع وقوعی. هر چیزی که وقوعش در خارج محال لازم بیاد، اجتماع ضدین، اجتماع نقیزه، اینو میگیم امتناع وقوعی. هر چیزی که وقوعش در خارج مستلزم محالی، اینو بهش میگیم چی؟ بله، امکان وقوعی. پس بنابراین این مطلب اول در اینجا روشن شد که مراد ما از معانی 8 گانه امکان همون چی شد؟ امکان وقوعی. خب این مطلب اول. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم این است که اثبات امکان وقوعی برای حجیت امارات از چه راهی ممکنه؟ چگونه ثابت کنیم که حجیت امارات امکان وقوعی داره؟ یعنی از وقوعش در خارج محالی لازم نمیده. چجوری ثابت کنیم این را؟ ما میخوایم ثابت کنیم آقا حجیت خبر واحد امکان وقوعی داره، حجیت ظواهر امکان وقوعی داره، یعنی وقوعش در خارج مستلزم محظوری نمیشه. اینو چجوری ثابتش کنیم؟ اینجا دو تا جواب به این سؤال داده شده. یه جواب جواب صاحب کفایه است، یه جواب جواب جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف است. اول جواب صاحب کفایه را میگیم، بعد انشاءالله جواب شیخ را بیان خواهیم. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید یه راه میانبر و مختصری اینجا وجود دارد برای اثبات این که تعبد به امار امکان وقوعی دارد. راهش چیه؟ میفرماید راهش این است که ما استدلال کنیم به وقوع تعبد در خارج. یعنی اینطور استدلال میکنه، میگه ما میبینیم شارعی اماراتی را حجت کرده، قطعا بیانه قطعا حجت است، خبر واحد قطعا حجت است، ظواهر قطعا چیه؟ حجت است. خب وقتی ما میبینیم تعبد واقع شد، عدل و دلیل علا امکان شیعه وقوعه، بهترین دلیل برای این که شیعه ممکن است تو واقع شده در خارج. خب ما میبینیم تعبد به امارات در خارج واقع شده، شارع بیانه را حجت فرموده، این که دیگه شکی نیست که بیانه قطعا حجته. خب سوال این است که بیانه دلیل قطعیه یا دلیل ظنیه؟ خب بس وقتی میبینیم در خارج واقع شد، وقوع خارجی بهترین دلیل است. بل چی؟ بل این که این تعبد چی بوده؟ ممکن بوده که واقع شد، چون اگر ممکن نبود از طرف شارع مقدس چیز ناممکنی واقع. عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع. پس از همین وقوع تعبد به امارات که ما نمونهاش را در فقه داریم میفهمیم که تعبد به اماره محال نیست و ممکن است، و الا اگر محال بود در خارج واقع نمیشد. پس بنابراین این دلیلی است که صاحب کفایه، یه راه میانبر و مختصر، صاحب کفایه میفهمد از این طریق ما میفهمیم. پس بنابراین تعبد به اماره بله امکان داره یا امکان نداره؟ امکان داره چون واقع شده در خارج. این جوابی است. شیخنا الاعظم رضوان الله تعالی علیه برای اثبات امکان تعبد به اماره از یه راه دیگری وارد شده است که صاحب کفایه بر این راه مناقشه داده، اشکال دارد بر استاد خودش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ما. خب اول ببینیم راه شیخ چیه، بعد ببینیم اشکال صاحب کفایه چیه. راه شیخ این از شیخ فرموده است برای اثبات امکان تعبد به اماره ما تمسک میکنیم به سیرت العقلا، به سیره عقلا تمسک میکنیم. چجوری به سیره عقلا؟ فرموده است به خاطر اینکه ما میبینیم عقلا هرگاه در امکان یک چیزی شک کنن، اصل و بنا را میذارن بر امکان، مادامی که دلیلی بر امتناع نباشه تکرار میکنن. شیخ فرموده است بناء عقلا و سیره عقلا بر این است که اگر در امکان وقوع یک شیعی شک کردن، اصل را بر چی میذارن؟ امکان. این قاعده اول این است که هر شیعی امکان وقوعی دارد الا اونجایی که دلیلی بر استحاله پیدا کنی. این اصل را از کجا در میاری؟ از سیره عقلا، از بنا عقلا در میاری. پس بنابراین در باب تعبد به اماره ما همین میگیم. ما میگیم آقا اصل اولی آن است که تعبد به امارات چی داشته باشه؟ امکان وقوعی داشته باشه. استحاله او دلیل میخواد، ما که دلیلی پیدا نکردیم. پس به چی عمل میکنیم؟ به این قاعده اولیه، به این اصل کلی عمل میکنیم. این اصل را از کجا آوردی؟ بگید از کجا آوردی؟ از بنا عقلا آوردی. توجه فرمودید بنا عقلا دلیلی است که دلالت میکنه که اصل اولی در امکان استحاله چیه؟ امکانه، مادامی که دلیلی بر استحاله وجود نداشته باشه. یه شاهدی همینجا ذکر کردم برای این اصل. گفتن شاهد این که عقلای همچنین اصلی دارن کلام ابن سیناست. ابن سینا در کتاب اشارات، که آخرین کتاب ابن سینا و بهترین کتاب ابن سینا هست، در پایان کتاب اشارات یه نصیحتی کرده به اون کسانی که فلسفه میخوانن. گفته از این کسانی که فلسفه میخوانید، اگر مطلب عجیبی یا غریبی به گوشتون رسید زود انکار نکنید، زود مطلبی را انکار نکنید. حرف ابن سینا اینه: کل ما قرع سمعك من العجائب، هر چیزی که از عجائب به گوشت خورد، فذره فی بقعت الامکان ما لم یدد که انه قائم البرهان، هر چیز عجیبی که به گوشت خورد این را در بوته امکان بگذار، نگو زود محال است، مادامی که برهانی بر استحاله او پیدا نکرده. ذره فی بقعت الامکان، یعنی اینو بذار در بوته امکان، اینو بذار در محل امکان. توجه فرمود تا که مالم یدد که انه قائم، یعنی مالم یمنع که قائم البرهان، تا برهانی بر استحالش پیدا نکردی ذره فی بقعت الامکان. پس اینم کلام بو علی که دیگه خودش از توجه فرمودی شیخ الفلاسفه هست در حکمت مشائی، خب اینم تأیید میکند اون اصل عقلایی را. پس حرف شیخ این شد. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید برای اثبات امکان تعبد به اماره به چی تمسک کنی؟ بناء سیره، در کجا؟ در اونجایی که شک کنن آیا چیزی ممکن است یا ممتنع است، بنا را بر چی میگذاره؟ امکان، مادامی که دلیلی بر استحاله و محالیت او پیدا نکردن. این حاصل استدلال شیخ است رضوان الله تعالی. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه تا اشکال بر شیخ دارد. اشکال اول، اولین اشکال این است که میفرماید این که شما گفتید عقلای همچین بنایی دارن، نخیر، چی گفت عقلا همچین بنایی دارن؟ عقلا همونطوری که برای اثبات محالیت دلیل میخواهند، برای اثبات امکان هم دلیل میخواهند. هر کی اومد یه ادعای کنه من نمی‌تونم بگم این ممکنه، ما دلیل بیاره، امکان هم دلیل می‌خواد، همونطوری که استحاله دلیل می‌خواد. کدوم عقلا گفتن شما بدون دلیل بگو ممکنه؟ توجه فرمودید؟ یک کسی آمد به شما مثلا فرض کنید، من با مثال میگم، یک کسی آمد به شما گفت آقا مثلا فرض بفرمایید یک دستگاهی اختراع شده، توجه فرمایید یه دستگاهی اختراع میشه که مثلا فرض بفرمایید که در یک ثانیه به سرعت نور حرکت میکنه، توجه فرمایید شما میگی به چه دلیل همچین حرفی را میزنی؟ تو اخباری شنیدی؟ محققی این را رو؟ یا زود میگی نه ممکنه؟ هر کی آمد هر ادعایی کرد من زود میگم این ممکن است تا دلیلی بر استحاله ندارم. چی گفته همچین حرفی؟ بلا فاصله من آقا میگم دلیل از چیه من همچین حرفی؟ اگر استحاله دلیل میخواهد اندل اغلا بگی امکانم دلیل میخواهد، هر دو طرفش دلیل میخواهد، هم این دلیل میخواهد هم اون دلیل میخواهد. چی گفته اغلا همچین سیره ای دارد که اندش شک که فل امکان مطالبه دلیل نکنن و بگن آقا اصل اولی امکانه. هر کسی آمد هر ادعایی کرد که ما نمیپذیریم، میگیم آقا دلیل بیار بر این که امکان دارد چنین مطلبی. توجه فرمودید؟ پس بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایی مد اصل چنین سیره ای اصلا محل اشکاله. اگر میفرمایید امتناع دلیل میخواهد بگید امکان هم اندل و خلا دلیل میخواهد، باید دلیلی بقام میکنم بر امکان. توجه فرمودید؟ خب ها دا اول و اما ثانیا سلم صاحب کفایی میکن سلم ناییم سیره همچی سیره اغلا داشته باشه که در امکان احتیاج به دلیل نداشته باشیم. میفرماید از کجا این سیره حجت باشه؟ دلیل حجیت این سیره چیه؟ چون سیره اغلا خودش دلیل ظنیه، تازه بحث ما هم در همین ظن است، هنوز ظنم که حجت نشده، که تازه داریم بحث میکنیم که آیا تعبد به ظن میشه یا نمیشه. سیره اغلا چه دلیلی بر حجیت او داریم؟ توجه فرمودید؟ سلمنا اشکال اول را رفعیت کرد. فرض کنید اغلای همچین بنایی هم داره، خب از کجا این بنا حجت باشه؟ چون بنا اغلا دلیل قطعی که دلیل چیه؟ دلیل زنی. خب حجت حجیتش از کجا؟ خب تازه که ما داریم همین بحث را میکنیم، هنوز هیچ زنی حجت نشده، تازه بحث ما این است که آیا حجیت زن امکان دارد یا ندارد. پس بنا ان علی هذا هذا ثانیا، این هم اشکال دومی که در اینجا هست. و اما ثالثا، اشکال سومی که صاحب کفایی میکند، میفرماید اون کلام بو علی را بد جور تفسیر کردید شما. بو علی میگفت چی؟ کل ما قرع سمعک من الغرائب فضرب فی بقعت الامکان ما لم یدد که انه قائم. شیخ میفرمود این امکان یعنی امکان وقوعی، یعنی هر چیزی که به گوشت خود از عجاب و غرائب بگو وقوعش چیه. صاحب کفایی میفرمود نخیر، این جواب رو البته از حکیم سبزواری گرفته است، از این جوابی که الان میگه مال حکیم سبزواری است، چون توی بحث دیگری مشابه همین بحث بعضیا به همین کلام بو علی استشهاد دادن و گفتن قاعده اولی ان دوران الان بین الامکان و الامتناع چیه؟ حکیم سبزواری اونجا این حرف رو صاحب کفایه از اون گرفته، چون صاحب کفایه فلسفه خونده بوده، هم شرح منظومه و هم اسفار را خونده بوده. صاحب کفایه در تهران یه چند سالی در تهران بودن، صاحب کفایه از مشهد عازم نجف اشرف شدن، اونقدر بی پول بود که وقتی که به تهران رسید تمام خرجیش تمام شد، هیچ دیگه آه در بساط نداشت، مجبور شد که تهران بمانه. و این که در تهران موند در زمان حکیم جلوه و بعضی از حکیم حکمای بزرگ دیگری بود، وقتی ایشون که دید در تهران دیگه ناچار است که باید بمانه نمیتونه بره نجف، گفت خب بیکار نباشیم، رفت در درس این فلاسفه شرکت کرد. حکمت و فلسفه صاحب که حکمت فلسفه است که نسبتاً قوی هستند، صاحب البته فیلسوف نیستند ولی به مسائل حکمت کاملا آشنا هستند. ایشان شرح منظومه خونده و اسفار خونده، دو سال دارن در تهران موندن، مجبور بودن که ماندن تا اینکه مقدمات سفری فراهم شد و با اسرت عجیبی صاحب کفایی زندگی کرده است. دوران طلبگیش را سراسر مشکلات بوده، وقتی که رفته نجف بسیاری از اوقات در چند حالش نوشتن، موقع جوان بوده هنوز به مرجعیت و معروفیت نرسیده بوده، بسیاری از اوقات میگن نام خوش غذای شبان روزش بوده، یعنی صبح و ظهر و شب در حجره فقط نام خوش میخورده، هیچ چیز دیگری نداره. تا اینکه یه ذره که وضعش خوب شد یه عیالی اختیار کرد، عیالش هم در همون شاید چند سالی یکی دو تا بچه که برای صاحب کفایه آورده بودن، عیالشون هم به رحمت خدا میرود و یه داغی بر روی مش، چون خیلی هم به عیالشون علاقه داشت. اما مرد راه این است که از این مشکلات نمی‌هراس، با فقرش ساخته، با پاشیدن زندگی از هم ساخته، شده صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، تا وقتی که معروفیت و مرجعیت رسید که درسش در نجف اونچنان سکه ای شد که احدی از علما به پای درس صاحب کفایه نمی رسید. 1200 نفر پای درسش شرکت می کردن که از این 1200 نفر 400 نفر مجتهد مسلم نجفی بودن. مجتهدهای نجف با جای دیگه خیلی فرق کرده ها، که در نجف یه حوزه بسیار قوی، خیلی قوی بوده نجف، اصلا کسی اونجا نمی توانست شاخص بشه مگر اینکه در حد خیلی بالایی از علم باشه. 400 مجتهد مسلم، مجتهدهایی که میگیم نه آدمهای معمولی ها، نظیر مرحوم کمپانی، حجازی ها عراقی، توجه فرمودید، و عازم دیگر، اینها شاگردهای صاحب کفایه بودن که هر کدام خود اینها فهلی از فهول علم بودن، پای منبر صاحب کفایه می نشستن. توجه فرمودید، آیت الله میلانی که از مراجع مازین در همین نجف اشرف بودن و از عازم ایشان می فهمن، من 16 سالم بود که رسیدم به سطح درسی که درس صاحب کفایه که در مسجد شیخ طوسی در نجف اشرف تدریس می‌فرمود، می‌فرمودن من 16 سالم بود که رسیدم به آمادگی برای ورود درس صاحب کفایه، ولیکن چون جوان بودم همه آقایونی که سر درس صاحب کفایه می‌آوردن دارای لحیه و امامه و تشکیلاتی، ما جوان بودیم، تازه مو بر روی صورت‌ها آمده بود، من تا خب چون درس را زود شروع کرده بودن، استعداد بالایی هم داشتن، سریع رسیده بودن به صدر درس خارج. می‌فهمم من خجالت می‌کشیدم، صحن مسجد نمی‌رفتم، می‌رفتم روی پشت بام، پشت بام مسجد شیخ طوسی که خلوت بود، اعاظم و بزرگان همه توی شبستان مسجد بودن، من می‌رفتم بالای پشت بام و می‌فهمیدم خیلی صدای رسایی هم داشت صاحب کفایه که کلماتش به وضوح خیلی شمرده شمرده هم صحبت می‌کرد. به سطح مسجد، یعنی پشت ما و مسجد که بعضی از طلبه ها اونجا می نشستن، صدای ایشان آیت الله میلانی از شاگردان صاحب کفایه بود، آیت الله حکیم از شاگردان صاحب، منتها اینا شاگردهای جوان صاحب کفایه بودن، مرحوم کمپانی و مرحوم حاجی ها دیگه شاگردهای مسن صاحب کفایه بودن. از دوستان عزیزم می خواهم این را، جدا می خواهم، برید و کتابی هست درباره شرح زندگانی صاحب کفایه به نام مرگی در نور، این کتاب رو حتما بخوانید، واقعا بخوانید، با دقت هم بخوانید، ببینید اعاظم ما چقدر زحمت کشیدن، به جایی رسیدن، خون دلهایی خوردن، چقدر تحملها کردن، چقدر رنجها کشیدن، و جو برمونید. و بعد از 25 سال که صاحب کفایه از دنیا رفت، دخترش از دنیا رفت، بدن او را برداشتن که کنار پدرش دفن کنن، وقتی که قبر را شکافتن، چون در نجف قبرها توی زیر زمینه، یعنی اتاقکی در زیر زمین درست میکنن، بدن را همون وسط اتاق، مثل ما نیست که پرس کنید زمین را بکنن بذارن کاکوش بریزن، نه، زیر زمینی وارد میشن، بدن را همون گوشه زیر زمینی میگذارن، به این کیفیت اونجا حالا بدن را، مخصوصا نسبت به علما اینطور. وقتی که دختر ایشان از دنیا رفته بود، میخواستن برن و این دختر را ملحق کنن در همون مقبره صاحب کفایه، میگن وقتی که وارد شدیم که این بدن دختر را، بدن صاحب کفایه مثل این که همین الان از دنیا را بعد از 25 سال هیچ آثار تغییری در بدن این رجل الهی وارد نشده بود. صاحب کفایه خیلی آدم عجیبی بود، از صاحب کفایه در علم و عمل، هم در علم هم در عمل، نماز شبهای دیدنی داشته، صدای گریه او از خوف خدا و صدای گریه او از شوق به خدا و مناجات حضرت حق، همسایه ها حکایت می کنند که نیمه های شب بلند می شد صاحب کفایه در محراب عبادت، اون عملش بود و این هم علمشه، این علمی که این رجل الهی دارد، خدا رحمتش کند، اینها بزرگان ما بوده. بخوانیم این کتاب ها را، هر چند وقت یه بار یه دونه از این کتاب ها در شخصیت این بزرگان بخوانیم، ببینید اینها چقدر زحمت کشیده اند، چقدر اینها در راه خدا و خدمت به تشیع و خدمت به ولایت مخلصانه زحمت کشیده اند، رنجهایی که صاحب کفایه در زمان مرجعیتش کشیده، توهین‌هایی که به او شده، اهانت‌هایی که به او شده، حسادت‌هایی که نسبت به او شده، بخوان انسان اینها رو میخوان با هم ببینه چه شخصیت هایی بودن بزرگان ما ان شاء الله امیدواریم که خداوند جای اینها را پر کنه افرادی بیان جای این بزرگان را بگیرن و این نسل آینده ما ان شاء الله اینها همین چهره های درخشان را به رأی العین ببینن که علما اینها و بزرگان اینها در چه مقام شامخی هستند. الا ای حال این حرفی که ابو علی سینا زده بود اون قاعده که گفتن چی؟ کل ما غر از سمعک من العجائب فدره فی بقعت شیخ می فرمود منظور از این امکان همین امکان وقوعیه، یعنی هر چیزی که به گوشت خورد بگو این امکان وقوعی داره تا دلیلی بر چی داشته باشه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف و نه اینجا امکان به معنای امکان وقوعی نیست، اینجا امکان به معنای امکان احتمالی است، یعنی احتمال وقوعش را بده نه اینکه بگو ممکن است. ضرب فی بقعت الامکان یعنی فی بقعت الاحتمال، یعنی زود نفیش نکن، بگو ممکنه تا من بگردم ببینم دلیلی بر امکانش دارم یا ندارم. اینجا امکان به معنای امکان، چون گفتیم امکان هشت معنا داره دیگه، یکی از معانی هشت داره همین امکان احتمالی است. اینجا امکان به معنای احتمال عقلیه، یعنی یه چیز عجیب و غریبی که به ذهنت رسید که عادت نداشتی، چیزی تازه به گوشت رسیده، زود ندو نه خیر همچین چیزی نمیشه، بگو احتمال داره. احتمال دارد به نظر که امکان داره، یعنی احتمال دارد ممکن باشه، احتمال هم داره که چیه؟ محال باشه، نه اینکه حتما ممکنه، 100% نگو ممکنه، بگو احتمال داره، یعنی احتمال داره باشه، احتمال هم داره نباشه. پس بناهن الازا این استشهاد به کلام ابو علی هم تمام نیست. بخوانیم که وقت تمام شد. و ثانی ها فی بیان امکان تعبد بالامارت الغیر علمیه شرعن و عدم لزوم محال منه، یعنی از اون تعبد عقلن، فی قبال دعوا استحالتهی، یعنی استحاله تعبد للزومهی، یعنی لزوم المحال. خب حالا از اینجا صاحب کفایه وارد بر اشکال شیخ می شود. گفتیم شیخ استدلال کرده امکان را چجوری ثابت کنی؟ طبق اون قاعده کلیه اند دوران الام بین الامکان و الاستحاله اصل اولی چیه؟ حالا صاحب کفایه می خواد بگه نه ولیس الامکانو به هاد المعنا، هاد المعنا یعنی امکان وقوعی، امکان به این معنا بل مطلقا، بلکه به تمام معانی امکان، امکان لیس الامکان اصلاً دارین یا اصلون؟ اها کتاب ما اصلون داره غلطه، لیس الامکان اصلاً خبر لیس میشه که باید منصوب بشه، لیس الامکان و به هاد المعنا اصلاً متبعاً عند العقلاء فی مقام احتمال ما یقابله من الامتناع، اصل متبعی نیست نزد عقلا در مقام احتمال اون چیزی که یقابله، یعنی یقابل الامکان، چی اون مقابل؟ منال امتناع. این امکان اصل اولی و قاعده اولی بگید هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ صاحب کفایه میخواد اشکال کنه. گفتیم چند تا اشکاله؟ اولا صاحب کفایه میخواد لمن اکون سیرت هم، من میکنین بودن سیره عقلا علا ترتیب آثار الامکان عند شک فیه، یعنی فعل امکان، نه عقلا بنا را بر امکان، بنا را بر امکان همونطوری که برای استحاله دلیل میخوان برای امکانم چیه؟ بگی آقا این ممکنه، میگن به چه دلیل؟ نمیگن نه قاعده اولی امکان. پس اولا عقلا چنین سیره ای ندارن. حالا اشکال دوم و منع حجیت ها، من میکنیم حجیت این سیره را لو سلم ثبوت این سیره. خب به فرض که عقلا همچین بنایی داشته باشن، به چه دلیل این بنا بخواهد حجت باشد؟ لعدم قیام دلیل قطعی علا اعتبار این سیره و ظن بهی، ظن به اعتبار، لو کان، اگر بگیم آقا ظن داریم به اعتبار سیره عقلا، خب این که اشکالش این است که وسط دعوا نرخی را تعیین نکنیم. ما الان تازه دعوامون این است که زن حجت است یا حجت، امکان دارد یا امکان ندارد. و ظن بهی یعنی ظن به این اعتبار، لو کان، اگر چنین ظنی هم باشد، فل کلام الان فی امکان تعبد بها، کلام الان در امکان تعبد است بهی، بهانه بهی، که کتابای ما نسخه بدل اون بالا نوشته، فل کلام الان فی امکان تعبد بهی، یعنی به اون ظن است و امتناعهی، آیا امکان دارد و امتناع دارد. فما ظن کبه، پس چه چیزی خواهد بود ظن تو بهی، یعنی به این ظن، یعنی به این ظنی که الان محل بحث ما هست، تو چه گمانی به این میتوانی داشته باشی؟ یعنی این ظن در ما نهنوی ارزشی؟ چون ما هنوز نتونستیم حجیتش را ثابت کنیم، باید حجیتش ثابت میشه تا بگیم ظن به اعتبار داریم. توجه فرمودید؟ خب پس این حرف شیخ در کنار، این راهی که شیخ طی کردن برای اثبات چی؟ امکان تعبد به اماره، این راه شیخ میره کنار. خب از چه راهی بریم؟ حالا این راه صحابی که پاییست، لکن دلیل و وقوع تعبد به ها، دلیل وقوع تعبد به ها یعنی به اون اماره، من طرق اثبات امکانه، از راه های اثبات امکان تعبده. چرا؟ چون عدل و دلیل علا امکان شن وقوع. چرا میپیچونیم مسئله را؟ تعبده به اماره امکان دارد یا امکان؟ میگیم بله امکان دارد. به چه دلیل میگیم؟ به خاطر اینکه ما میبینیم شارع ما را متعبد به امارات کرده دیگه، اینکه یقین داریم بیانه حجت است، خبر واحد حجت است. خب همین وقوع دلیل است بر اینکه این چی داشته؟ امکان داشته. چون اگر امکان نداشت چنین چیزی واقع نمیشد. دلیل و وقوع تعبد به ها من طرق اثبات امکانه، یعنی امکان تعبد. حیث و یستکشف و بهی، یعنی به اون دلیل وقوع کشف می شود عدم و ترتب محال منتال باطه، مترتب نمی شود یک محالی که چی اون محال؟ تالی باطل باشه. توجه فرمودید؟ فیمتنع مطلقا، پس ممتنع باشد اون تعبد مطلقا، یعنی چه بر مولای عرفی چه بر خدا، او علل حکیم تعالی، یا اینکه محال باشد بر چی؟ بر خداوند متعال. چون میدونید تعبد به امارات مخصوص به مولای شرعی که نیست، تو موالی عرفی هم ما چی داریم؟ تعبد داریم دیگه. فیمتنع مطلقا، یعنی چه مولای عرفی چه مولای شرعی، او علل حکیم تعالی یا بر خدای سبحان. فلا حاجت معهو، یعنی مع این وقوع احتیاجی نیست با این وقوع، فی دعو الوقوع الى اثبات الامکان، بریم اثبات کنیم امکان را. خوب دقت کنید، و بدونهی، یعنی بدون وقوع. فرض کنید اگر تعبد به اماره در خارج واقع، بگید واقع نشده باشه، صاحب کفایه میخواد بحث از امکان به چه درد میخوره؟ حالا شما ثابت کنید امکان تعبد به اماره را، اگر در خارج این تعبد واقع نشده باشه، این بحث شما هیچ ثمره واقعی نخواهد داشت. پس اگر واقع شده دیگه احتیاج به امکانش، احتیاج به اثبات امکان، اگر واقع نشده اثبات امکان به چه دردی میخوره؟ پس بهتر این است که ما بریم سراغ همون بحث چی؟ وقوع. میگیم آقا واقع شده، چون که واقع شده دیگه ما احتیاجی به اثبات امکان نداریم. و بدونهی، یعنی بدون الوقوع، لا فائدت فی اثباته، یعنی اثبات امکان. اگر تعبد واقع نشده باشه، اثبات امکان به چه درد میخوره؟ حالا بیاد همه زحمت بکشید یا امکان داره، خب ثم ماذا؟ واقع که نشده، خب به چه درد من میخوره این اثبات امکان؟ پس صاحب کفایه، کلید حل مسئله ما این است که بریم سراغ چی؟ بریم سراغ چی؟ وقوع. وقتی که واقع شد دیگه همه مسائل حل میشه. توجه فرمایید. و قد انقدح بذلک، یعنی به ما ذکرنا با اون توضیحاتی گفتیم، ظاهر شد ما فی دعوا شیخنا العلامه اعلی الله مقامه من کون الامکان عند العقلاء مع احتمال الامتناع اصلا، فرموده اصل اولی امکان است. خب حالا میریم سراغ اون استشهاد به کلام شیخ الرئیس، ولی امکان فی کلام شیخ الرئیس ابو علی سینا، که در پایان اشارات فرمود چیه این کلام شیخ الرئیس؟ اینه کل ما قرع سمعک من الغرائب، هر چیزی که قرع یعنی بخورد به گوش تو، من الغرائب از امور عجیب و غریب، فذره ذره یعنی قرار بده او را، فی بقعت الامکان یعنی در بوته امکان، ما لم یذد کرد، ذاد به معنای منع است، یعنی ما لم یمنع کرد، مادامی که منع نکند تو را، انهو یعنی از اون شی، واضحون القرآن. خب امکان در کلام شیخ الرئیس امکان وقوعی نیست که ما داریم ازش بحث میکنیم. چیه اون امکان؟ به معنی الاحتمال. اون امکان به معنای احتمال است، المقابل للقطع ول ایقان. و من الواضح ان لا موطن له، واضح است که موطنی نیست لهو، یعنی برای این احتمال، الا الوجدان، مگر وجدان. فهو المرجع فیه، پس وجدان مرجع است فیه، یعنی در اون احتمال، بلا بینتن و برهان. دیگه احتیاج بین و برهان هم هر چیزی که به گوش ما میخوره وجدانن، وجدانن چیکار میکنی؟ احتمال میدیم باشه، احتمال هم میدیم که چیه؟ اینجا دیگه به عقلا و سیره عقلا اینا کار نداریم، مرجع ما همون چیه؟ وجدان ما. پس بنا ان علی هذا الاساس استشهاد به کلام شیخ الرئیس هم چیه؟ و کیف کان کما قیل او یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم المحال او الباطل ولو لم یکن بمحال. والحمد لله.